با طرف مقابلش. و دیگه ای که گفتم بازم رو تاکید میکنم که قبل از ازدواج، قبل از عقد و این چیزها باید این تست ها انجام شوه و انشالله که این نکات مورد توجه قرار بگیره تا انشالله ما در جامعه خود بیمار تالاسمی و بیماری که لاعلاج است و هیچ گونه علاج نداره و یک رنج و دردی بسیار عظیمی را برای اولاد ما و شما و برای خانواده به وجود میاره، سالیان سال باید اینا رنجش را بکشن، برای جلوگیری از اینمی اقدامات اولیه را انجام بدن.
یقینا امیدوار هستیم که شما خانواده ارجمند هر جای افغانستان عزیز که هستین، علی رغم مشکلاتی که دارین، این مسائل زیادتر مد نظر قرار بتین و تاکیداتی را که اطباء محترم بر شما یادآوری میکنن در این زمینه توجه کنین، به خاطر که عواقبش واقعا سنگین است برای تمام خانواده. آقای دکتر احمدی ارجمند بسیار تشکر.
خواهش میکنم.
بسیار تشکر.
خب تشکر. گپای آقای دکتر و راهنمایی‌هاشون خودش یک هدیه بود، یک هدیه بسیار جدی،
بسیار ارزشمند،
خصوص برای زوج‌های جوانی که می‌خوان فرزنددار شوند.
خب از هدیه بزرگ گپ زده می‌تونیم و یک فرصتک داریم. میگه بچه‌م، گفتم که بچه‌م تو معمولاً به چه کسانی هدیه و تحفه می‌دی؟ گفت پدر جان در کس که کارم بند باشه دارم و هدیه می‌دم که کارم حلش کنه.
خب خبر کلانش تو پشت زده گفت، میگم تو از امیال راندخاری رو راندبازی رو یاد گرفتی؟ هدیه باید محبت و صداقت بیاره، از دل باشه.
بله بله.
و توفه را باید به کسایی بده که لیاقتش داشته باشن، یک کار خوب کرده باشن و شایسته باشن.
نه ای که قبل از اون کاری که وام کار خودت هست این کار رو بکنی که بخیرم و فساد میشه دیگه.
بله.
خب بسیار تشکر، روز بسیار خوبی بود و هفته خیلی محکم و خوب و پر انرژی شروع شد. سباز چی گپ بزنیم؟ از انواع هدیه گپ بزنیم خانم، باید چطور است؟
از انواع هدیه خوب است.
کمی معلوم بکنیم یک دفعه که چه انواعی داره و چه اقسامی داره.
خب تشکر از همراهی صمیمانه تان، امروز خیلی خوب بود. خدا نگهدار.
بخیر باشین و خداحافظ شما.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از حضور گرم شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری سپاسگزاری میکنیم، در این لحظه در خدمتتان هستیم، کلام ناب را میشنویم و صحبتهای جناب الهه قمشه‌ای که از راز هستی برای ما میگن.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببین،
هر سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
که معماری رو برای آدمیزادی که مهاجر الالله درست میکنن، قدیم خونه یک شخصیت اجتماعی و فردی و هنری داشت، یک خانه اولا یک بود، یک یعنی کمپوزیسیونی است که ترکیب میشه از یک. ما آدمیزادیم، خیلی یک نگاهی به خودتون بکنه، هضم میکنه آدم. این دست آدمیزاد از اینجا که میفته اینجا هزار اطوار داره، کسی نقاش باشه میفهمه هزار تا اطوار داره که این یه خورده اینجا منحنی داره، بعد این ورش منحنی دیگه داره، یه نسبتی این با این داره، نسبتی این با این داره، نسبتی این با این داره، نسبت‌های اینقدر تناسبات و ابعاد فاضله هست که فیر انگشت آدمیزاد حیرت انگیز زیبایی هاش. اون وقت تو میای یه چیزی همینطوری کج کله درست میکنی، میری برای من و آغل درست کردی که من فقط بارون نخورم، من اینو کبوترم برای خودش چیزی درست میکنه که بارون نخوره. من باید یه جایی باشم که بوی از عشق بده، بوی از زیبایی بده، بوی از ایترنیتی و ابدیت به من بده، به من بگه که تو اینجا موقتا اینجا نشستی، ولی اینا رو نگاه کن، این صحنه ها، اینا یادآور خاطرات قدیمی توئه و تو میری اونجا. اینا رو بعد به من بگه، اینا نمیگه، اینا رو میگه که تو بخور و بخواب و بمیر. اینه که دپرسیون تولید میکنه. الان بسیاری از اروپایی ها متوجه شدن و امریکایی ها که اصلا همین معماری داره دپرسیون تولید میکنه. الان بیشترین بیماری که در دنیا داره بیداد میکنه همین دپرسیونه. یعنی آدم ها دلشون گرفته، اصلا هیچ چیزی شادشون نمیکنه. چرا؟ برای اینکه فکر میکنه که ما یه خورده این بر بوده و اون بر بوده و یه خورده دلار زیادتر. چرا دلار اهمیت پیدا میکنه؟ برای اینکه این فقط مشتهیاتی که داره با همین 4 تا دلار برآورده میشه. مثلا لذات دیگه نمیدونه چیه. اما آدمی که به سرچشمه لذت رسید، مهاجر الالله، اینقدر لذت داره اصلا چیکار بکنه؟ علت اینکه مهربان میشه و خوشخلق میشه برای که لذت داره میبره. شما وقتی پر از لذت میشین فکر کن یه خورشم بدم به این، ولی آدم وقتی خلقش تنگ میشه، خودش هزار قصه داره، یکم یه حرفی بزنه دوتا میزنه تو گوش، اگه نگه دوتا حرف ناسواب بهش میزنه. اینی که اصلا لذت ها در این راهه، این راه انبیاست که شما انا لله و انا الیه راجعون، این مبدأت، اینم منتهاته. وسط راه هم مهاجرن الالله. یک ان اعذکم به واحده، یه نصیحت فقط من بهتون میکنم، قیام کنید، راهتون میدونید، انا هدیناه السبیل، من تو دلت نشون دادم که تو دلت اینا هست که من باید که سالک الالله باشم، من باید که سالک به طرف کمال باشم. برابر این فعینت از هبون، کجا داری میری؟ معلومه که کجا باید بری. برابر این راه برو ببین چه لذت ها و چه نقش ها میبینی، هزاران نقش ها بینی، خلاف رومی و چینی اگر با دوست بنشینی، ز دنیا و آخرت غافل. و ما چرا راه به این آسانی و روشنی، هدیناه و نجدن، به این روشنی ما رو هدایت کردن، اون وقت ما این راه رو بذاریم هی این بر اون بر بپرسیم که آقا ما چیکار باید بکنیم؟ راه درست میدونی خودت که چیه؟ باید حرکت کنی به طرف جمال، زیبایی، به طرف دانایی، به طرف نیکویی. اونم لیست بگیر از شخصیت‌هایی که دانایی هم معلومه چه چیزایی هست. باید ریاضیات بدونی، اول باید مبانی علوم رو بدونی. من توصیه میکنم همه ریاضیات بخونن. ریاضیات یه چیزی نیست که مثلا فقط رشته‌های ریاضی باید بخونن، که دین از دل ما بیرون میاد، ریاضیات هم از دل ما بیرون میاد، موسیقی هم از دل ما بیرون میاد. بنابراین انشالله که ما به ندای دل خودمون که از اون طرف اون دل بیرونی ما انبیا هستن، اون دل سالم ما، دل هوشیار ما، اگه این غافله، اگه این خوابه، اون بیداره. اون دل ما اگر که اینجا یه گیری پیدا کردین، اونجا گیرتون مطرح میکنه. اونها اومدن که شما رو باخبر بکنن از خودتون، که درتون، در درون خودتون نگاه بکنید و ببینید پروردگارتون رو و شوق به پروردگارتون رو، و بعد هم حرکت بکنید. انرژی هم بهتون دادن، اینک فرس قول مولانا و اینک نگار، این اسب، اینم معشوق، سوار شوید و به بوی خوش آن سر و خرامان بروید.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. انتشار برخی خبرها از بازگشت یکی از قماندانان سرشناس جبهه ضد طالبان به پنشیر حکایت دارد. برخی منابع خبری بازگشت خالد امیری از قماندانان جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی را به پنشیر برای هدایت جنگ تایید می‌کنند. جنرال خالد امیری قماندان پیشین اردوی افغانستان است که سال گذشته در بحبوحه درگیری‌های داخلی در این کشور از سوی احمد مسعود به عنوان فرمانده بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای ضد طالبان در پنشیر معرفی شد. همزمان منابع محلی از گسترش دامنه جنگ به مناطق دوآب و قرارگاه شابه در حصه اول پنشیر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارشات به هر دو طرف جنگ تلفاتی وارد شده است و شماری از جنگجویان طالبان به اسارت مخالفانشان در آمدند. گزارشاتی هم از حمله نیروهای مقاومت به مواضع طالبان در اندرا و تشدید دور تازه درگیری ها در این منطقه رسیده است. منابع طالبان تا کنون درباره این درگیری ها اظهار نظر نکردند. در پی بارندگی های شدید سقف خانه‌ای در ورسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بر سر ساکنانش فرو ریخت. شاهدان عینی می گویند در این حادثه در قریه غزو کلی 4 نفر از اعضای این خانواده کشته و 2 نفر هم زخم برداشتند. مردم منطقه از اداره ولایتی و دیگر نهادهای کمک کننده خواستند به این خانواده کمک کنند. سیل در ولسوالی دوشی ولایت بغلان هم از شب گذشته ارتباط کابل را با ولایات شمال قطع کرده است. در پی جاری شدن سیل شهرهای کابل مزار شریف در ساحه دوشی بسته شده و هزاران مسافر برای تعمیر پل تخریب شده از ساعتها پیش منتظر ماندند. منابع خبری نزدیک به طالبان از آغاز بازسازی پل ارتباطی در این شهرها خبر دادند. هفته گذشته بارندگی شدید و جاری شدن سیل در 12 ولایت دست کم 22 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشت. یک کارمند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان گفته است بر اثر بارندگی و سیل شدید صدها خانه ویران و هزاران هکتار زمین زراعتی تخریب شده است. وزارت امور خارجه طالبان با نشر بیانیه از مؤسسات بین‌المللی و کشورهای جهان خواسته است به سیل زدگان کمک کنند. صدر اعظم پاکستان گفت جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های ضروری به مردم افغانستان برای مقابله با سیل‌های ویرانگر آماده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز تأسف از وقوع سیل و بروز تلفات جانی و خسارات مالی افغانستان اظهار داشت. احتمال تشدید بحران انسانی در افغانستان در نتیجه سیل و نیز خطر افزایش تلفات جانی و مالی وجود دارد و به همین دلیل انجام اقدامات ضروری لازم است. صدر اعظم پاکستان افزود جامعه جهانی برای ارائه کمک‌های ضروری به مردم افغانستان برای مقابله با سیل‌های ویرانگر آماده است. شهباز شریف با تاکید بر همبستگی مردم و دولت این کشور با مردم افغانستان گفت در این شرایط حساس در کنار مردم افغانستان هستیم و تمام تلاش خود را برای کمک انجام خواهیم داد. وی از جامعه جهانی و سازمان همکاری اسلامی خواست برای مقابله با سیل ویرانگر و تبعات آن در افغانستان تلاش‌های خود را برای کمک به مردم آسیب دیده این کشور افزایش دهند. همایش مرز همدلی با شعار ایران و افغانستان همدل و هم مرز به مناسبت بزرگداشت شهیدان حرم مطهر رضوی و شهدای مظلوم افغانستان در شهر مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین فهیمی مسئول علمی فرهنگی بنیاد بین المللی رحمت للعالمین افغانستان با ادای احترام به خانواده های شهدای حوادث اخیر در ایران و افغانستان گفت دشمنان می‌خواستند با ایجاد تفرقه بین دو ملت فاصله بیندازند، اما خون این شهیدان درست در نقطه مقابل مقصود آنها دوباره دلهای ما را به هم گره زد و ما از همسویی به همدلی رسیدیم. حجت الاسلام و المسلمین سید علی هاشمی نماینده آیت الله فیاض در تهران نیز در این همایش تاکید کرد اسلام دین روحانیت و رحمانیت است، نه دین خشونت، و این دشمنی با اسلام و مسلمین از صدر اسلام تا کنون وجود داشته است و خواهد داشت. حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار هم در این همایش گفت دشمن افغانستان را خوب شناخته است، از این رو می‌خواهد جلو رشد علمی و فرهنگی این کشور را بگیرد. طائب تاکید کرد دشمن برای نابودی مراکز علمی فرهنگی افغانستان تلاش می‌کند، زیرا اگر مردم به رشد و تعالی برسند و متحد شوند دشمن باید دست گدایی دراز کند. این همایش به همت مهاجران افغانستانی مقیم مشهد مقدس، بنیاد بین‌المللی رحمت للعالمین افغانستان، مؤسسه مطالعات و بررسی راهبردی تلالو بعثت و معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در سالن همایش‌های حرم مطهر رضوی برگزار شد. علمای حوزه و دانشگاه، نخبگان، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی و سرشناس دو کشور ایران و افغانستان در این مراسم حضور داشتند و از مقام والای شهیدان، شهیدان دارایی و اصلانی دو شهید ماه رمضان در حرم مطهر رضوی و نیز شهدای حوادث تروریستی اخیر در افغانستان تجلیل شد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سیاست غلط فشار حد اکثری آمریکا را مسبب وضعیت فعلی در مذاکرات ویانا دانست. امیر عبداللهیان و آنتونیو گوترش جمعه شب در خصوص برخی تحولات منطقوی و بین‌المللی از جمله اوضاع یمن، افغانستان، اوکراین و مذاکره برای لغو تحریم‌ها تلفنی تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان ضمن اشاره به تداوم تبادل پیام میان ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا، سیاست غلط فشار حد اکثری آمریکا را مسبب وضعیت فعلی دانست و با انتقاد از مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره رسیدن به یک توافق پایدار، قوی و منصفانه را لازمه اتخاذ تصمیم واقع بینانه و شجاعانه دولت آمریکا در جبران رویکرد اشتباه گذشته دانست. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی با اشاره به برقراری آتش‌بس موقت در یمن، تداوم آن را ضروری اما مستلزم انجام تعهدات مبتنی بر توافق آتش‌بس موقت و لغو محاصره انسانی دانست. امیر عبداللهیان در بخش دیگری از این گفتگو اوضاع انسانی و امنیتی در افغانستان را بسیار نگران کننده خواند و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به افزایش اقدامات تروریستی در افغانستان و مشکلات ناشی از فقر در این کشور بر لزوم آزادسازی اموال بلوکه شده مردم افغانستان تاکید کرد. همطور که می‌دانید وزیر کابینه دولت طالبان در ایام عید فطر برای حل اختلافات سیاسی با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در خانه او دیدار و گفتگو کردند. در اولین دیدار مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه، سردار احمد خان شکیب سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان و در دومین دیدار خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجران حکومت طالبان و هیئت همراه وی با گلبدین حکمتیار دیدار کردند و عید را به او تبریک گفتند. پیش از این گلبدین حکمتیار گفته بود که پایان جزایر قدرت، ختم اشغال و سقوط حکومت فاسد دستاوردهای حکومت طالبان است. بعضی از کارشناسان این دیدار را مقدمه‌ای برای آغاز تعامل طالبان با احزاب سیاسی افغانستان می‌دانند، اما نظر محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان چیز دیگری است. لطفاً شنونده باشید.
نقش حزب اسلامی در حد خودش میتونه باشه، او قدر به او پیمانه که انتظار میره که تأثیر عمیق داشته باشه، نه، چون این چیزی نیست. حزب اسلامی هم یک احزاب است، حزب رفاه ملی هم یک احزاب است، جمعیت اسلامی افغانستان هم یک احزاب است. بالاخره احزاب میتونه به اندازه شعاع حضور فیزیکیش در افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه. حزب اسلامی هم که با حرف که نمیشه دیگه، بالاخره در حد خودش میتونه تاثیرگذار باشه، ولی در گذشته ها بیش از این میتونست تاثیرگذار باشه تا امروز. امروز خب با طالب ها الان درمانده و مستعصل شدن، مجبور شدن که در کنار آقای حکمتیار بره، لذا امروز احزاب بسیار توانمند از لحاظ مفکوره، امروز جوانهای افغانستان او دیدی گذشته را ندارن، امروز میخواین احزابی باشن که ممثل اراده مردم افغانستان باشه، احزاب نباشه که زراندوزی کنن، پول جمع کنن و اینها در بانک های اروپا پولایشان بلوکه شوه یا جمع کنه برای چی و منافع مردمش بفروشن. و شما دیدین که وزیرای ما، وکیلای ما، اینها اغلبشون متاسفانه بعضی از اینا بی‌شرم ها پولایشان هم که میگیره در فرودگاه ها و در میدان های هوایی، بعد میگه این پول فلان وزارت است، این پول فلان جا است. خب شما میبینی اینا بیت المال افغانستان رو دزدی میکنن، بازم خودشان رو وزیر میدانن، بازم خودشان رو وکیل میدانن، بازم قیوم مردم افغانستان میدانن، رهبر احزاب میدانن. این جای تاسف است که ما این شرایط ها رو میبینیم، بازم اینها ادعای حرص و میراث میکنن، افغانستان خیال میکنن که عموم مردم افغانستان 20 سال پیش، 30 سال پیش، 10 سال پیش است. نه، مردم افغانستان تغییر کرده و حکومت فاسد غنی و شمول یک تعدادی که در دوروبر او اطراف او بوده غیر از فساد کار دیگه نکرده، اونها رو مردم افغانستان دور انداختن و طالب ها هم باید توجه بکنن دیگه، بیش از این ظلم نکنن به مردم، تعدی نکنن، با زور سرنیزه و برچه و تفنگ پیش نروند، سعی کنن تعامل بکنن، بگذارن که مردم نفس بکشن. دو نفر آوردن میگن حکومت همه شمول دارن. نه، این حکومت همه شمول نیست. حکومت همه شمول وقتی است که احزاب و جریان ها در او قرار بگیره و جریانی که بتونه ممثل اراده مردم باشه، فکر نو، اندیشه نو، نه احزابی که کلیشه‌ای همیشه در کنار دولت گذشته بوده، در کنار دیگرها بوده، احزابی که حداقل تازه است، خیلی حرف برای گفتن داره، اینها باید که بتونه برای مردم افغانستان حرفی دارن، گپی دارن. لذا ما امیدوار هستیم که زمینه تفاهم، همدلی، همسویی به وجود بیاید و بیش از این دیگه طالب ها سعی نکنن که حکومت تک قومی، حکومت تک زبانی افغانستان. من بارها صحبت کردم، اعلان کردم که 80 تا 90 درصد مردم افغانستان زبان فارسی، دری یا مو فارسی تکلم میکنن. اینها با یک زبان صحبت میکنن. نصف مردم افغانستان اصلا حتی زبان پشتو رو وارد نیستن. نصف مردم افغانستان، من این را صریح اعلان میکنم، اینها چطوری ما برش بگم؟ بازم که میرید یک ادارات استاد جلال مطلب اذعان کرد، یادآوری کرد، پروفسور استاد جلال گفت که نصف مردم افهام و تفهیم نمیفهمه. خب واقعیت است، این واقعیت است. بازم که ما بریم صحبت کنیم در چه شیده، یکی نمیشه دیگه. باید با همون زبان مردم تکلم بکنن، همون دو زبان که رسمی هست. اکثریت مردم افغانستان زبان فارسی صحبت میکنن، زبان حالا عنوانش دری میگن یا هرچی میگن، هم فارسی، در مجموع زبان فارسی صحبت میکنن. اما زبان فارسی، زبان مادری مردم افغانستان 80 درصدشون تکلم میکنن، چه برادران پشتون ما، چه برادران تاجیک ما، چه هزارهای ما، چه ترکمنهای ما، چه دیگران. پس این در این قسمت یک مقدار توجه باید بکنن. طالب ها باید تک زبانی و تک قومی و انحصار طلبی و انحصارگرایی رو کنار بگذارد. گفتم من حتی برادران پشتون ما خیلی هایش قبول نداره حرکات و سکنات طالب ها را و اصلا یک زمینه نفرتی برای تعدادی از اونها به وجود آمده. لذا ما امیدوار هستیم که نفرت زدایی شود، تنش زدایی شود و همدلی به وجود بیاید، هماهنگی که افغانستان خانه مشترک همه است.
بله، بخش خبری ساعت 11 از رادیو دری را تقدیمتان کردیم. تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی در ساعت 1 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. ما موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیلی هم بزن سخر ایلی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشانمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باتن.
ایران گشت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان همراه، چنان که به خاطر دارین در برنامه قبل گفتیم که نیشابور مهد شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی بسیاری چون شیخ عطار، عارف بزرگ، حکیم عمر خیام، ریاضیدان و شاعر و کمال الملک نقاش معروف هست. در برنامه امروز سر میزنیم به آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری و همینطور عطار نیشابوری. لطفاً با ما همراه باشید. قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیامی، معروف به حکیم عمر خیام، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر ایرانی است. وی در سال 427 خورشیدی در نیشابور دیده به جهان گشود و در سال 510 خورشیدی چشم از جهان فرو بست. خیام در بسیاری از علوم زمان خود سرآمد بود. در اوان جوانی رساله‌ای در نحوه جزر گرفتن نوشت. در سمرقند نیز رساله‌ای در جبر و مقابله نوشت. در این رساله معادلات درجه دوم و درجه سوم از راه‌های هندسی و جبری حل شدند. او بسیاری از مسائل جبری را با استفاده از مقاطع مخروطی حل کرد. خیام در ریاضی ابداعات متعددی داشت که در قرن‌های بعد ریاضیدانان اروپایی از آنها استفاده فراوانی کردند. او در سال 467 قمری در حالی که تنها 27 سال داشت، مأمور شد که با همکاری دانشمندان و ریاضیدانان مشهور آن زمان به اصلاح تقویم موجود بپردازد. حاصل این کار گروهی عظیم که با مدت 4 سال در رصدخانه اصفهان صورت گرفت، تقویم جلالی بود که تا به امروز یکی از دقیق ترین گاه شمارهای جهان به شمار می رود. خیام در سال 470 قمری رساله‌ای در هندسه نوشت که در آن اصول هندسه اقلیدس، مخصوصاً اصل پنجم آن را بررسی نمود و بر این اصول که صدها سال در مراکز درسی سراسر دنیا تدریس می‌شد، اشکالاتی وارد کرد و هندسه غیر اقلیدسی را پایه‌گذاری نمود.
اینجا زمینش نیز مانند آسمانش فیروزه‌ای است. فیروزه سوغات گرانبهای آن است. اینجا نیشابور است، شهری که به علم و حکمت مشهور بود و در میان ستارگان خفته در این خاک، این خیام است که در پرتو نور دانشش رنگین کمانی از علوم مختلف دارد.
مقامات علمی خیام به ترتیب ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف و رباعی سراست. خیام علاقه عجیبی به حل معادلات داشت، مخصوصا معادلات درجه 4 رو به شکل زیبایی دستبندی کرد. از جرم گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات کلی را حل. بگشودم بندهای مشکل به حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل.
طراحی و محاسبه تقویم جلالی که در حال حاضر نیز دقیق ترین تقویم جهان است، یکی از شاهکارهای این فیلسوف و حکیم فرزانه است.
اگر ما فلسفه رو دارای 3 چهره بدونیم، چهره کشف حقیقت، چهره تفکر انتقادی و چهره فرزانگی هنری برای زیستن، بی تردید 2 چهره‌ای که به صورت جدی از خیام می‌بینیم، چهره کشف و حقیقتی که در رساله‌های فلسفی اون منعکسه و چهره فرزانگی هنری برای زیستن هستش که در ادبیات و رباعیاتی که از خیام بر جای مونده منعکسه. در واقع یکی از مهمترین مسائلی که خیام بهش میپردازه زندگی در لحظه است و اینکه قدر وقت رو دونستن.
امروز تو را دسترس فردا نیست و اندیشه فردات به جز سودا نیست. ضایع مکنیم دمر دلت شیدا نیست، کین باقی عمر را بها پیدا نیست.
قرب تا قبل از اینکه با روایت خیام آشنا بشه با کارهای علمی خیام در حوزه ریاضی و نجوم آشنا بود، اما وقتی فیتزجرالد در اواخر قرن 19 هم روایت خیام رو ترجمه کرد، در واقع آشنایی غرب با اندیشه های ادبی خیام و فلسفه خیام که اصولا فلسفه زندگی است بیشتر شد.
با اینکه خیام تا پایان عمر دست از تلاش برای کسب علم و معرفت بر نداشت، خود را عالم نمی دانست. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم مان ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلوم بشد که هیچ معلوم نشد. رضا رحمانی، باشگاه خبرنگاران، آرامگاه خیام، نیشابور.
خیام یکی از اماکن دیدنی نیشابور است و در باقی که آرامگاه امامزاده محروق در آن واقع است قرار دارد. بر تربت این دانشمند بزرگ ایرانی بنای زیبایی توسط معمار زبردست ایرانی هوشنگ سیحون ساخته شده. در ساخت این بنا که تلفیقی از هنر معماری عصر حاضر و قدیم ایران است، از اشکال هندسی و اصول ریاضی استفاده شده و در واقع طراحی آن برگرفته از زندگی، زمانه و اندیشه های عمر خیام است که بر هر سه جنبه شخصیتی عمر خیام از جمله ریاضیدان، اخترشناس و شاعر بودن خیام استوار است. بنای آرامگاه دارای 10 پایه، هر یک به ارتفاع 22 متر است که به صورت رصدخانه احداث شده و از روزنه های داخل آن ستاره ها به صورت زیبایی دیده می شوند. پایه های این بنا به شکل مکعب و فاصله بین آنها به صورت مثلث می باشد که پس از اتصال در رأس سقف گنبد مانندی و مساحت 132 متر مربع به وجود می آورد. اشکال هندسی آرامگاه خیام با خطوط زیبا با رباعیات منسوب به وی تزیین گردیده است. در کنار آرامگاه 7 خیمه سنگی بسیار زیبا وجود دارد که در زیر هر کدام یک حوض آب با کاشی فیروزه‌ای رنگ ساخته شده. همچنین در مجموعه باغ آرامگاه خیام کتابخانه‌ای با کتب ارزشمند تخصصی در زمینه‌های مختلف وجود دارد که بازدید کنندگان می‌توانند از آن استفاده کنند. دوستان، شما شنونده برنامه ایرانگشت از رادیو دری هستید، همچنان با ما باشید. آرامگاه فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف نامی ایرانی، نیز در نزدیکی نیشابور هر ساله پذیرای علاقمندان به ادب و فرهنگ ایرانی است. فریدالدین عطار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران نام‌آور ادبیات فارسی در پایان سده ششم و آغاز سده هفتم است. او در سال 540 هجری قمری برابر با 1146 میلادی در کتکن نیشابور زاده شد و در سال 618 قمری در حمله مغول به نیشابور کشته شد. عطار یکی از پرکارترین شاعران ایرانی به شمار می رود و بنابر نظر عارفان در زمینه سیر و سلوک عرفانی از مرتبه بالایی برخوردار بوده است. چنانکه مولوی شاعر و عارف معروف ایرانی درباره او می فرماید: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم. از آثار زبانزد عطار می توان اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختار نامه، تذکرة الاولیا و دیوان اشعار او را نام برد. آرامگاه عطار بنایی است تاریخی که در دوره تیموری توسط امیر علی شیر نوایی ساخته شده است. در دوره‌های پهلوی دوم مرمت کامل و دهه 70 نیز مرمت مختصر شد. بنای کنونی آرامگاه دارای 8 ذیل و گنبدی کاشیکاری شده و 4 در ورودی است. در نمای بیرونی آن 4 غرفه کاشیکاری شده تعبیه شده و در وسط بقعه قبر عطار و یک ستون 8 ترکی و ارتفاع 3 متر وجود دارد. را مناسب است بدانید در جوار آرامگاه عطار آرامگاه کمال الملک نیز قرار دارد. در نظر بسیاری از علاقمندان به عالم هنر و به ویژه شیفتگان نقاشی ایرانی کمال الملک نامی آشناست. کمال الملک هنرمند معروف نیمه دوم قرن 13 هجری است که ظهور او در عرصه نگارگری با ابداعات و نوآوری‌هایش در سبک و روش فصل تازه‌ای را در بخش هنرهای تجسمی ایران گشود. محمد غفاری مشهور به کمال الملک بزرگترین نقاش اواخر دوره قاجار است. وی در سال 1226 هجری شمسی در شهر کاشان در مرکز ایران متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در آن شهر به تهران رفت و در مدرسه معروف آن زمان دارالفنون مشغول به تحصیل شد. از آنجا که کمال الملک در خانواده صاحب ذوق و هنر دوست پا به عرصه وجود نهاده بود، دیری نپایید که آثار نبوغ و استعداد هنری در او نمایان گردید. وی با واسطه استعداد در خور تحسینش در همان سالهای اولیه تحصیل مورد توجه خاص شخصیت‌های هنری و علمی قرار گرفت و در زمان ناصرالدین شاه قاجار به جامعه هنرمندان دربار راه یافت و تحت تعالیم هنری استادان قرار گرفت و با خلق آثار هنری یکی پس از دیگری و سرعت با موقعیت و ارزش خود افزود و در همین دوران یکی از آثار بسیار معروف خود به نام تالار آینه را به عالم هنر عرضه نمود. به دنبال تحولات سیاسی ایران در آن زمان کمال الملک سفری به اروپا داشت و طی مدت اقامت خود در آنجا ضمن مطالعه و تحقیق در هنر نقاشی با ظرافت و دقت بسیار زیاد آثاری از بزرگان هنر نقاشی در اروپا را به تصویر کشید که گواه مهارت این هنرمند معروف ایرانی است، زیرا این آثار تفاوتی با نسخه اصل خود ندارند جز آنکه رنگ‌های به کار رفته در آن پاکتر و پخته‌تر از نسخه اصلی است. کمال الملک پس از 92 سال عمر پربار در سال 1319 شمسی در نیشابور درگذشت. آرامگاه وی دارای 6 ایوان کوچک به حالت مقعر است که نمای داخلی آن با هنر کاشیکاری ایرانی به سبک مورخکاری و با ترکیبی از رنگ‌های لاجوردی و سفید تزئین شده است. در نخستین نگاه به آرامگاه مجسمه ای از نمای نیم رخ کمال الملک یاد این نقاش هنرمند ایرانی را به یاد می آورد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. خدایا رو نگه دارید.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتایی انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالته، یه روزایی حس میکنم پشت من همه شهر میگرده دنبال تو، همیشه میگرده دنبال تو. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای دانا و فرزانه. عرض سلام و ادب و ارادت داریم خدمت شما دوستان نازنین، شما که بیتاب فراخوان نماز و عبادتید. خوش آمدید به قرار بندگی امروز. الهی گرفتاران دردم که تو داروی آنی، بنده آن سنایم که تو سزاوار آنی، من در تو چه دانم تو دانی، تو آنی که مصطفی گفت. من سنای تو را نتوانم شمرد، آنگونه که تو خود بر نفس خیش سنا گفتی.
خود او پیدا و پنهان است، خود او پیدا و پنهان است، جهان نقش است و او جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشه.
همراهان عزیز، هنگام بانگ نماز در کابل امروز ساعت 11:49:45 است. دوستان، اصل در نماز با جماعت خواندن است. در نماز جماعت با مردم، در مردم و از مردم بودن مطرح است. در کنار مردم بدون هیچ گونه امتیاز، از هر نژاد و اقلیم و در هر شرایط اقتصادی. نماز جماعت بدون امام نمی شود، چنان که جامعه بدون رهبر نمی شود. امام برای همه مردم به طور یکسان امام است، نه برای گروه خاص. فقیر و غنی و زشت و زیبا در کنار هم قرار می گیرند. باید امتیازات پوش با نماز جماعت از جامعه حذف شود. اگر امام در نماز اشتباه کرد، مردم به او هشدار می دهند. یعنی در نظام اسلامی امام و امت باید مراقب یکدیگر باشند. امام جماعت باید مراعات ضعیفترین مردم را بکند و نماز را طول ندهد، و این خود درسی است که مسئولین باید در برنامه ریزی ها و حرکت ها توجه به همه اقشار داشته باشند. امام صادق علیه السلام فرمود: روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر می‌خواندند. ناگهان دو رکعت آخر نماز را سبکتر خواندند. اصحاب پس از ادای نماز سوال نمودند که آیا دستور جدیدی آمده؟ فرمود: برای چه؟ گفتند: چرا دو رکعت آخر نماز را سبکتر به جای آوردید؟ حضرت فرمودند: مگر فریاد گریه کودک را نشنیدید؟ در نماز جماعت مردم نباید از امام جلو بیفتند، و این درس دیگری است که نشانه نظام و ادب می باشد. اگر از امام جماعت گناه بزرگی سرزد و مردم فهمیدند، باید کنار برود. یعنی مردم و جامعه را نباید به دست فاسق سپرد. در نماز جماعت همه با هم به خاک افتاده و سجده می کنیم. آره، باید همه با هم باشیم. در نماز جماعت همه مردم می توانند با کسب علم و تقوا و محبوبیت امام شوند، و پیش نمازی ارث کسی نیست. هر کسی در کمالات برتر باشد، در جامعه آقاست. شما شنونده برنامه قرار بندگی هستید از رادیو دری. در این فرصت شنونده سخنان کارشناس برنامه جناب مهدی رستمی خواهیم بود.
مهارت حل مسئله. از جمله مهارت‌های قابل استفاده و بسیار پرکاربرد در زندگی، مهارت حل مسئله هست. خدا چاره‌ساز اصلی است. ارتباط قلبی با خدا من نتیجه گرفتم از این جمله که خدا چاره‌ساز اصلی است، یعنی موضوعم این بود و در قرآن که پژوهشی رو انجام دادیم، خدا چاره‌ساز اصلی است. ببینید همه ما میدونیم، این از هر کسی که در کوران مشکلات است بپرسیم میگه خدا چاره‌سازه، اما این خدا چاره‌سازی وارد جریان فهم نشده، وارد قلب نشده و ما همچنان که یک مسئله‌ای رو بروز و ظهور پیدا می‌کنه در مسیر حل او حرکت می‌کنیم، به خیلی از اجزای دیگر یا عوامل دیگر مراجعه می‌کنیم به گونه‌ای که انگار آن عامل تنها راه حل مسئله است. برای همین سوره مبارکه بقره آیه 52، آیه 52 آیه است که نتیجه بحث ما در او هست، یعنی خدا چاره‌ساز اصلی است. اما داستان از آنجایی شروع میشه که داستان موسی علیه السلامه، یعنی آیه 51 اشاره داستانی ماجراست، اما آیه 52 هست که اشاره میکنه به نتیجه محض، مطلق نتیجه، یعنی خداوند بعد از اینکه شما خطا کردید، یک مسائلی رو پیش آوردید، حالا آیا دیگه راه گریزی نیست؟ آیا راه بخشیدنی وجود نداره؟ نه، بخشیدنی وجود داره. خدا چاره سازی میکنه. آیه 52 میگه سپس، یعنی نتیجه میگیره. آیه با ثم شروع میشه. سپس شما را بعد از اون اتفاقاتی که به وجود آوردید، که ازتون میخوام که در داستان موسی علیه السلام و گمراه شدن امت و داستان گوساله سامری، خدا میگه سپس شما را بعد از آن بخشیدیم. این آن اون داستانی است که در آیه 51 و قبلش اشاره میشه، شاید شکر این نعمت را به جا آورید. بسیار مهمه. خدا چاره سازی کرد، شما آیا ادامه میدهید؟ یعنی هم خدا چاره سازه، هم ما در مسیر چاره سازی خدا باید حرکت بکنیم. برای همین یکدیگر رو بخوانیم و دعوت بکنیم به شنیدن سوره مبارکه بقره آیه 52.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، شاید شکر این نعمت را به جا آورید. آنچنان که گفتیم، آدمی در گذرگاه جان با مسائل زیادی روبرو میشه، گاه خطاها و اشتباهاتی مسئله سازی میکنه. آنچه که در زندگی کنیم امروز مورد نظر قرار دادیم، عبارت بود از جایی که انسان یک فرامینی داره و از اونها فاصله میگیره، خطا میکنه، مبتلا میشه، اینم یه مسئله است. و از انواع مسئله‌ای که در زندگی هست، این گونهش وقتی بروز و ظهور پیدا کرد، خداست که راه حل ارائه میده و ارتباط قلبی با خداست که میتواند برای همیشه درمانگری بکنه و این مسئله رو برای همیشه برای ما حل بکنه. و لذا شکرگزاری عبارت است از عقلانیت حل مسئله. آیه اشاره داره مگر یا شاید شکرگزاری کنید، یعنی تداوم بدید به لحاظ عقلی آنچه رو که حالا تجربه کردید، یعنی یک مسئله حل شد و دوباره تکرار نکنید، دوباره مسئله سازی نکنید. تکیه کردن به رحمت خدا مسئله ایست برای آدمی به عنوان شکرگزاری. سوال همه جوابها شکرگزاری است، که اگه من شکرگزار باشم، مسائل دیگه بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می دهیم به کلام نورانی وحی. قاری ارجمند مرحوم استاد مصطفی اسماعیل سوره های مبارکه تین و اخلاص را تلاوت می کنند.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد سید علی رضا مبارز
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا